ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. یک هفته‌نامه متعلق به سپاه پاسداران نوشت دلیل حظر میرحسین موسوی و مهدی کروبی مسئله براندازی است. به گفته وزارت کشور ایران، اقامت اتباع افغان در 9 استان ایران ممنوع است. رئیس جمهوری ترکیه سیاست کنترل جمعیت در این کشور را خیانت خواند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. هفته‌نامه صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران در شماره اول دیماه خود نوشت دلیل اصلی حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیست، بلکه به دلیل آن است که به نوشته این هفته‌نامه آنها به مرحله براندازی نظام رسیده بودند. هفته‌نامه صبح صادق نوشت پس از آنکه موسوی و کروبی در بهمن ماه سال 89 وارد فاز براندازی شدند، شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر آنها گرفت. این نشریه سپاه پاسداران هشدار داده است که از این به بعد حمایت از رفع حصر آنان به معنای حمایت از براندازان خواهد بود. عزیز کاظمی، مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور، روز دوشنبه ممنوعیت اقامت اتباع افغان در استان مازندران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او با ابراز رضایت از ممنوعیت اقامت اتباع افغان در استان مازندران گفت این طرح در استان مازندران به خوبی به نتیجه رسیده و همکنون هیچ افغانی در این استان اقامت ندارد. این مقام وزارت کشور استانهای مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، سیستان و بلوچستان، بویراحمد، زنجان و استان گلستان به جز بخش مرکزی آن را جزو استانهای ممنوعه برای اقامت اتباع افغان اعلام کرد، بدون اینکه درباره دلیل این ممنوعیت توضیحی بدهد. او افزود در سال جاری ممنوعیت جدیدی برای اقامت اتباع افغان در استانهای کشور وجود ندارد. در پاکستان به دنبال حمله طالبان به یک مدرسه نظامی که به کشته شدن حدود 150 نفر منجر شد، اجرای حکم اعدام که به مدت 6 سال متوقف شده بود دوباره از سر گرفته شده است. تاکنون 6 نفر از محکومین به مرگ به دار آویخته شدند و بر پایه تصمیم جدید دولت حدود 500 محکوم دیگر نیز در یکی دو هفته آینده اعدام خواهند شد. سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر به این تصمیم دولت پاکستان واکنش نشان داده و خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند. جمشید زند از رادیو فردا.
دو روز پس از اعدام 6 زندانی متهم به دست داشتن در عملیات تروریستی، دولت پاکستان از اعدام نزدیک به 500 زندانی محکوم به مرگ در هفته‌های آینده خبر داد. چاودری نثار علی خان، وزیر کشور پاکستان، روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد این تصمیم دولت را اعلام کرد.
وزارت کشور پرونده نزدیک به 500 متهم رو کاملا بررسی کرده. اونها تمام مراحل قضایی رو طی کردند و درخواست عفوشان از طرف رئیس جمهوری رد شده. تصمیم برای اجرای حکم اعدام اونها از طرف نواز شریف نخست وزیر گرفته شده و باید در یکی دو هفته آینده آغاز شود.
دستور نخست وزیر پاکستان برای اجرای احکام اعدام یک روز پس از حمله مرگبار گروه تحریک طالبان پاکستان به یک مدرسه نظامی در پیشاور صادر شد. اما وزیر کشور پاکستان در کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه گفت این تصمیم پیش از حوادث پیشاور گرفته شده بود. در حمله 6 عضو طالبان پاکستان به مدرسه‌ای که از طرف ارتش اداره می‌شود، 149 نفر از جمله 132 دانش آموز کشته شدند. دولت پاکستان که از سال 2008 اجرای احکام اعدام را متوقف کرده بود، بلافاصله لغو این دستورالعمل را اعلام کرد و گفت کسانی که به اتهام شرکت در عملیات تروریستی و فعالیت‌های مرتبط با آن به اعدام محکوم شده‌اند، حکمشان اجرا خواهد شد. در نخستین واکنش به این تصمیم پاکستان، سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواستار بازنگری دولت در اجرای احکام اعدام شدند. دیدبان حقوق بشر که مقرش در نیویورک است، این اقدام دولت پاکستان را واکنشی سیاسی و عاجزانه به کشتار هفته گذشته خوانده و تأکید کرده است که این حرکت هیچ کمکی به یافتن و مجازات عاملان ماجرای پیشاور نمی کند. در همین حال وزیر کشور پاکستان تأیید کرده 6 مهاجم طالبان که به مدرسه نظامی حمله کردند همگی از شهروندان آن کشور بودند. وی همچنین از دستگیری چند نفر که در برنامه‌ریزی این حمله دست داشتن خبر داده است. طالبان پاکستان چند ساعت پس از این حمله مسئولیت آن را بر عهده گرفت و دلیل آن را تلافی حملات ارتش در 6 ماه گذشته به منطقه وزیرستان شمالی اعلام کرد. به گفته ارتش پاکستان در حملات هوایی و زمینی ارتش به مخفیگاه‌ها و دهکده‌های واقع در منطقه بیش از 1200 نفر از شبه نظامیان کشته شده‌اند، ولی برخی از اهالی محل و رهبران قبایل می‌گویند در این حملات عده زیادی از غیر نظامیان به ویژه کودکان نیز جان خود را از دست دادند. در پی حوادث پیشاور، ارتش پاکستان حملات به مواضع طالبان و دیگر گروه‌های شبه نظامی در منطقه وزیرستان شمالی را افزایش داده و تدابیر امنیتی در کشور هم بیشتر شده است. زندان‌ها و فرودگاه‌های کشور به حالت آماده باش درآمده‌اند و دولت از مردم خواسته است در مبارزه با تروریسم با آن کمک کنند. در همین حال نخست وزیر پاکستان به دادستان کل کشور دستور داده پرونده هایی که به عملیات تروریستی مربوط هستند فوراً بررسی شده و برای محاکمه و صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شوند.
رجب طایب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سیاست کنترل جمعیت در این کشور را خیانت توصیف کرد و آن را تهدیدی علیه نسل های آتی خواند. آقای اردوغان که به عنوان شاهد در یک مراسم عقد شرکت کرده بود از زوجهای ترک خواست تا برای رشد جمعیت ترکیه دست کم 3 فرزند بیاورند. رئیس جمهوری ترکیه ماه گذشته در سخنانی برابری زن و مرد را امری غیر طبیعی خوانده و گفته بود که فمینیست ها اهمیت مادر بودن را درک نمی کنند. رجب طیب اردوغان به کرات از جانب مخالفان خود به اقتدارگرایی در دوران زمامداری 11 سالش متهم شده است. و اما علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در ادامه سفرش به کشورهای منطقه خاورمیانه شامگاه یکشنبه به وقت محلی وارد لبنان شد. بررسی شرایط سیاسی و امنیتی منطقه از جمله اهداف این سفر اعلام شده است.
علی لاریجانی و هیئت همراهش از جمله 2 معاون وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقه‌ایشان به 3 کشور خاورمیانه اواخر وقت یکشنبه از سوریه وارد لبنان شدند. لبنان همچنان درگیر موضوع انتخاب رئیس جمهوری است و همین مسئله از جمله نکته‌هایی بود که رئیس مجلس ایران در نخستین صحبت عمومیش در دانشگاه بیروت به آن اشاره کرد. او گفت انتخاب رئیس جمهوری موضوع داخلی لبنان است و کشورهای دیگر به گفته آقای لاریجانی تنها می توانند در این باره کمک کننده باشند. علی مهتدی تحلیلگر مسائل کشورهای عربی می گوید انتخاب رئیس جمهوری لبنان مهمترین موضوع در مذاکرات رئیس مجلس ایران با مسئولان لبنانی است.
ماهاست که لبنان رئیس جمهور نداره و اختلاف بین گروه‌های سیاسی به اوج خودش رسیده. از این طرف گروه‌های مخالف حزب الله و ایران در لبنان موسوم به گروه‌های 14 مارس آقای سمیر جعجع رو نامزد ریاست جمهوری کردن و نامزدی او هم کوتاه نمیان و یک نوع اتحاد در مورد نامزدی اون وجود داره و خب این گزینه برای ایران به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. ایران آقای جعجع رو مسئول ناپدید شدن 4 دیپلمات خودش در اوایل دهه 80 میدونه و تعامل با آقای جعجع در صورت انتخابش به عنوان رئیس جمهور برای ایران بسیار دشوار خواهد شد. از این رو به نظر میرسه که آقای لاریجانی مشغول جمع کردن متحدان ایران در لبنان هست تا بتونه سرسامونی به وضع بده و بتونه میشل اون رو به عنوان نامزد نظر ایران در لبنان به در واقع به یک نوع قدرتی برسونه که فعلا تا این لحظه به نظر نمیاد که میشل اون در برابر سمیر جعجع شانس چندانی داشته باشه.
گزارش شده آقای لاریجانی دوشنبه ظهر با تمام سلام نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرده است. گفتگوهایی که به گفته تحلیلگران دخالت حزب الله لبنان در اتفاقات سوریه از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در آن خواهد بود. علی مهتدی در این باره اعتقاد دارد
فشارهایی که روی حزب الله لبنان هست به دلیل دخالتش در وضعیت سوریه و دخالتش در وضعیت عراق یک مقدار روزافزون شده و از داخل لبنان فشاری به گروه حزب الله وارد میشه که صرفاً اگر میخواد سلاحش رو نگه داره متوجه اسرائیل بکنه در صحبت‌های آقای لاریجانی در دانشگاه لبنان این موضوع به خوبی قابل مشاهده بود که اشاره کرد گروه‌های مثل حزب الله و حماس گروه‌هایی هستند که علیه تروریست هم مبارزه می‌کنند و تروریست واقعی گروه‌هایی مثل داعش هستند. به نظر می‌رسه که یک مقداری از مواضع ایران و یک مقدار از نتایج مذاکراتی که مذاکرات اخیر با گروه 5 بلاوی 1 رو در لبنان داره علنی می‌کنه در مورد جزئیات مذاکرات که این موضوع هم برای رسانه‌های لبنانی قابل توجه بوده.
علی لاریجانی پیش از سفر به لبنان در سوریه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده بود. آقای لاریجانی در این دیدار گفته بود که جمهوری اسلامی ایران از راه حلی سیاسی که به گفته او از ادامه کشتارهای تروریستی در سوریه جلوگیری کرده و بر مبنای دموکراسی و رأی مردم باشد حمایت می‌کند. علی لاریجانی قرار است پس از سوریه و لبنان در ادامه سفرش از عراق هم دیدار کند.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
و در فرصت کوتاهی که داریم آخرین خبر این بخش رو بشنوید. واثق البتات دبیر کل حزب الله عراق کشته شد. یگانهای جیش المختار شاخه نظامی حزب الله عراق با انتشار بیانیه کشته شدن واثق البتات را در عصر روز یکشنبه تایید کرد. بر اساس این بیانیه البتات طی درگیری مسلحانه با نیروهای تکفیری در استان دیاله کشته شد، اما یک مقام وزارت کشور عراق به روزنامه القدس العربی چاپ لندن گفت البتات توسط نیروهای داعش ترور شده است. و شنوندگان گرامی، نوبت خبرهای ورزشی است. فریبرز غریب.
مسئول کمیته سازماندهی مسابقات جام ملت‌های آسیا محل اردوی تیم ملی فوتبال ایران در استرالیا را یکی از بهترین مناطق سیدنی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری ها مایکل برام در این خصوص گفته ایرانی ها یکی از زیباترین مناطق را در 20 کیلومتری سیدنی برای تکمیل مرحله آماده سازی تیم خود انتخاب کردند. تیم فوتبال ایران روز دوشنبه آینده 8 دی راهی استرالیا می شود تا اردوی نهایی 10 روزه خود را در کشور میزبان جام ملت ها برپا کند. جام ملت های آسیا 2015 از 19 دی آغاز می شود و ایران که در گروه 3 در کنار امارات، بحرین و قطر قرار دارد روز 21 دی اولین دیدار خود را مقابل بحرین در شهر ملبورن انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجت الاسلام موسی قربانی معاون قضایی رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده فوتبالیست هایی که کارت معافیت جعلی دارند گفته این بازیکنان باید به عنوان مجرم به دستگاه قضایی معرفی شوند. پیش از این سازمان نظام وظیفه از بررسی حدود 200 کارت معافیت ورزشکاران خبر داده بود که به نوشته ایرنا کارت معافیت نزدیک به 40 بازیکن فوتبال به دلیل جعلی بودن ابطال شده است. در رقابت‌های فوتبال دست دوم باشگاهی هلند روز یکشنبه تیم نایمخن با حضور بازیکن ملی پوش ایرانیش علیرضا جهانبخش با حساب 4-1 مقابل ماستریخت به پیروزی رسید و با 50 امتیاز صدرنشینیش را حفظ کرد. در این دیدار جهانبخش 62 دقیقه برای نایمخن در میدان بود. پرونده هفته 17 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با دیدار چلسی صدرنشین جدول با تیم رد 13 استوک سیتی بسته می شود. اما در حساس‌ترین دیدار هفته 17 که یکی از بازی‌های سنتی فوتبال جزیره بود، دیشب لیورپول در ورزشگاه خانگیش آنفیلد رود مقابل آرسنال به تساوی 2-2 دست یافت. و در آخرین بازی هفته 16 سری آ ایتالیا دیشب اینتر میلان در ورزشگاه خانگیش جوزپه ماتسا مقابل لاتسیو، در حالی که در نیمه اول با 2 گل در کیسه به رختکن رفت، در نیمه دوم جبران مافات کرد و در نهایت این دو تیم به تساوی 2-2 رضایت دادند. در خبر دیگری از فوتبال ایتالیا، فینال سوپرکاپ این کشور بین یوونتوس قهرمان سال پیش سری آ با ناپولی قهرمان جام حذفی فصل گذشته امشب در شهر دوحه مرکز قطر برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112. و تکرار میکنم 00420221122 21-12. از هر اونچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید.